محمد آیه 38. بخله اگر با ان متعدی شد مثل اینجا به معنای منعه. فمنکم من یبخل، یعنی چه من یبخل؟ یعنی یبخل عن الانفاق فی سبیل الله. به چه دلیل میگم اینجا بخله با ان متعدی شده؟ و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، به ضرر خودش اقدام میکنه، هم این جهانی و هم آن جهانی. و بخله اگر به معنای با علا متعدی شد به معنای اضراره. فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء، خدا هیچ نیازی به کمکتون نداره، شما نیازمند به الله هستید. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، شما اگر پشت بدین کنید قوم دیگری خواهند آمد که اینها حامی دین خواهند شد. در ذیل این آیه تو تفاسیر اهل سنت، قرطبی، فخر رازی، درالمنصور و نیز تو تفسیر مجمع البیان، پیغمبر اکرم فرموده است اینها ایرانیان هستند، فارس، که در آخر الزمان خواهند آمد و از دین حمایت خواهند کرد. امید که ملت بزرگ ایران اسلامی ما تحقق بخش اون نوید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشند. روایت این است: لو کان الایمان منوتا بالثریا لتناوله رجال من فارس، اگر ایمان به ثریا بسته باشد که دورترین ستاره هست، کسانی از فارس به آن دست پیدا خواهند کرد. خب عرض می کنم خدمت شما، پس حرف اول ما این شد که آنچنان که راه باطل خرج دارد در راه حق هم باید خرج کرد. نکته دومی که در این دعای بود و عرض می کنم قابل تأمل هست، این که بدانید آنچه در راه حق خرج می کنید از دستتون نرفته، به دست آوردید. و ما تنفقوا من شیئن فی سبیل الله یوفا الیکم و انتم لا تظلمون، و اگر خرج نکردید نه اینکه براتون مونده، بلکه از دست دادید، هم منافع دنیوی رو از دست دادید و هم منافع اخروی رو در این عرصه از دست دادید. آیه دیگری که در رابطه با خرج در جهاد هست، عمومش در رابطه با خرج در جهاد هست، سوره حدید هست، آیه 10. سوره حدید آیه 10 عمومش تمایل بیشتری با جهاد دارد. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض، چرا در راه خدا خرج نمی کنید؟ چرا در راه اعتلاء کلمه دین دست به جیبتون نمی برید؟ ولله میراث و سماوات ولرز. میذارید و میرید اینها رو، قبرتون که نمیبرید اینها رو. البته خرج کردن داریم تا خرج کردن. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجتن من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا. اونایی که در قربت دین خرج میکنند و میجنگند، اونها جایگاهشون برتر است از اونهایی که بعد از فتح و بعد از عزت دین خرج میکنند و انفاق میکنند. البته و کلن وعد الله الحسنا، وعده نیکو خداوند به هر دو داده است. وعده درجه نیکو هم به آنها داده است که در دوره قربت دین خرج میکنند و هم اونهایی که در دوره عزت و عظمت دین خرج میکنند. نکته سومی که میخوام محضرتون عرض کنم این است که در حدود 9 بار در قرآن، این حدود رو با احتیاط میگم، شاید عزیزان با دقت بیشتری از من بشمرند بشه 10 بار، ولی این 9 بار رو بنده دیدم که جهاد با مال و جهاد با جان در کنار هم آمده است. سوره توبه آیه 20، جهاد با مال و جهاد با جان در کنار هم آمده است. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. سورة أنفال آية 72، إن الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. سوره حجرات آیه 15، سوره حجرات آیه 15 هم باز جهاد با مال و جهاد با جان دارد. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واژه انما و جمله اولئك هم الصادقون این مفهوم را میرساند که اونها که تردید در حقانیت راهشون میکنند، اونها که اهل جهاد با مال و جهاد با جان در راه دین نیستند، اولئک هم الصادقون نیستند. مراد از جهاد در این آیات به معنای تلاش در راه دین و در صدر اسلام بیشتر شیبش به شیب قتال است، اما مفهوم جهاد مفهوم عام است. قتال را میگیرد، جهاد فرهنگی را میگیرد و ابعاد مختلف جهاد را، اما شیب این آیات اون هم در مدینه. سوره حجرات سورتون مدنیتون، پیامبر اکرم در مدینه حدود 80 جنگ داشت، یعنی هر سالی 8 جنگ. لقد نصركم الله في مواطن كثيره. امام جواد علیه السلام این رو تفسیر فرمودند به 80 موقف. و ما لکم الا تنفقو فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. خرج در راه خدا مثال عرض میکنم، مثل فی زمان ناهازا، اگر از این بسته های کمک مؤمنانه تشکیل شد به انفاق فی سبیل الله عمل شده یا نشده؟ شده دیگه. این یعنی اطلاق. اگر خرج جهاد میشد صدق میکرد، خرج کمک مؤمنانم بشه صدق کرده. پس بنابراین نکته سومی را که بنده دارم این که در 9 آیه قرآن جهاد با مال و جهاد با جان در کنار هم آمده. همون حسابی که به جهاد با مال باز میکنیم به جهاد با جان باز کنیم، به جهاد با جان باز میکنیم به جهاد با مال باز کنیم. آیات دیگرم در باب جهاد با مال و جان و تقارنشون، سوره صف آیه 11، سوره توبه آیه 41، 44، 81، سوره نساء آیه 95. تا اینجا از انفاقات و خرجهای واجب، از زکات گفتیم، از جهادم گفتیم، انشالله از انفاقات واجب خانوادگی میگیم از نگاه قرآن. به چه دلیل بایستی خرج همسر رو باز از نگاه قرآن، اونجا هم که معید از عترت داره اونا هم میگیم. فرق ما با اهل سنت دقیقا همینه. اهل سنت حد اکثر اگر روایتی پیغمبر اکرم داشت استناد میکنن، ما روایتی پیغمبر اکرم داشت استناد میکنیم. اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هم داشتن مورد استناد قرار میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
با هم میخوانیم
شانه به شانه چه عاشقانه،
مانی تو جاودان ای ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید. هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، خانه به خانه،
مانی تو جاودان ای ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
زنده باشی ایران من، زنده باد ایرانی در هر جای این کره خاکی که هست. امیدوارم که سلامت باشید. چقدر لذت بخش هم نوایی با شما عزیزان در این دل شب از طریق امواج رادیویی معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. امیدوارم مجموع برنامه های بخش سوم تا این لحظه تونسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه و ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه هایی که در این بخش تقدیم شما خوبان خواهد شد. و چقدر زیباتره در این لحظه که ساعت 2:15 است، لحظه های نابمون رو گره بزنیم به عشق الهی.
یا رحمت
پروردگارا، به سویت قدم برمی دارم، تقاضا می کنم
معرفتم را افزون، قدمهایم را استوار، و جان تشنه‌ام را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و ذی قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهی.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و پویندگان راه دوست. 13 برنامه از مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. همونطور که میدونید هدف این مجموعه برنامه بررسی موضوع مهم محبت و عشق الهی و بیان آثار و راه‌های رسیدن به این مقام عالی معنوی. در برنامه امروز می‌خواهیم به 11 اثر و راهکار رسیدن به عشق الهی بپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على
دوستان. همونطور که میدونید یکی از ملزومات زندگی موفق داشتن شور و نشاط و انگیزه قوی برای انجام دادن کار هست. کسی که از این خصوصیت عالی برخوردار باشه به جا آوردن وظایف شرعی، اخلاقی و انسانی براش بسیار راحت و سختی ها و سنگینی کارها براش آسون و سبک میشه. چون این فردی از کسالت و تنبلی و شان خالی کردن از زیر بار وظایف و خستگی و دلزدگی به دوره. حتما براتون اتفاق افتاده یا کسانی رو دیدید که وقتی به کاری علاقه و دلبستگی دارن با جدیت اونا انجام میدن و حتی گاهی اونقدر غرق در کار میشن که زمان و مکان رو فراموش میکنن. در این باره میشه نمونه های فراوانی در سیره علما و دانشمندان و متخصصین و اهل حرف مختلف پیدا کرد. ریشه این خستگی ناپذیر و پشتکار به علاقه و عشق قلبی افراد برمی گرده. این مسئله در موضوع عشق الهی هم صادقه، به این معنا که وقتی کسی عاشق خدا باشه در انجام دادن وظایفی که خداوند متعال براش معین کرده نه تنها کوتاهی نمی کنه بلکه اونها رو با شوق و نشاط به جا میاره و از این ادای وظیفه لذت هم میبره و از طرف دیگه ترک کردن گناهان هم براش راحت و دلچسبه. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی در بخش اول از سخنانشون به این اثر از آثار عشق الهی اشاره میکنند.
در باب عشق الهی سخن میگفتیم چه آثاری عشق الهی در زندگی میتوانه به جای بگذاره، در چه ابعادی از حیات خودمون میتوانیم برکات این نعمت بزرگ رو ببینیم و لمس کنیم، چگونه میتوانیم به این نعمت دست پیدا کنیم. این موضوعی بود که با هم گفتگو میکردیم. آثار فراوانی قابل مشاهده است. برخی از این آثار در جلسات گذشته بهش اشاره شد، راهکارهایی هم بیان شد. در این جلسه به یکی دیگه از آثار می‌پردازیم. امیدواریم که خدای متعال به ما کمک بکنه تا بتوانیم این آثار را در زندگی خودمون به دست بیاریم. یکی از آثار عشق الهی و رسیدن به محبت خداوند اینه که اطاعت خداوند همراه با لذت خواهد بود و ما احساس سنگینی نخواهیم کرد. خیلی وقتا میشه وقتی میخوایم کاری رو انجام بدیم با کراهت و با سختی انجام میدیم. البته هر کسی یکی از مسائل براش سخت‌تره. بر اساس گرایش هایی که ما داریم، یکی ممکنه مسائل مالی، پرداخت حقوق مالی الهی براش سخت‌تر باشه، یکی ممکنه صرف وقت و هزینه، سرمایه زمانی رو صرف کردن براش سخت باشه. افراد متفاوت هستن. به هر حال ما در زندگیمون اگه بخوایم به خدا نزدیک بشیم، لازمه که او رو به خوبی اطاعت کنیم. برای اطاعت از خداوند، اگر ما محبت او رو در دل داشته باشیم، اطاعت او را با لذت انجام خواهیم داد. اگر قراره که خمسی بپردازیم، اگر به مال ما زکات تعلق گرفته، به راحتی این را خواهیم پرداخت، تأخیر نخواهیم کرد و در پرداختش دچار تزلزل نخواهیم شد. اگر نیاز به صرف وقت هست در جایی، مثلا پدر من، مادر من، کسی هست مورد نیازمند کمک من هست، باید وقتی را برش صرف کنم، در اونجا دیگه مزایقه نخواهم کرد و احساس رنج نخواهم کرد. گاهی افراد وقتی میخوان یک کاری را برای خدا انجام بدن، اونقدر به خودشون فشار میارن، اونقدر که گویا دارن در یک زندانی قرار گرفتن و تحت فشار شدید هستن. راه این که ما بخوایم از این گونه فشار خودمون را رها کنیم اینه که محبت خدا را در دل خودمون قرار بدیم. چطور میشه که در ماه مثلا محرم، در ایام عاشورا، با این که انسانهایی هستن که در طول سال شاید کمتر حاضر باشن مبالغی رو بپردازن، ولی در این ماه میبینید که مبالغ بسیار سنگینی رو برای عزاداری خرج میکنن. عشق امام حسینه که سبب میشه فرد حاضر بشه چنین مبالغی رو بپردازه و یا تلاش های دیگری که در راه خدا میشه انجام بگیره. بنابراین یکی از آثار محبت الهی اینه که ما اطاعت خدا را در مواردی که هزینه سنگینی داره تحمل خواهیم کرد و به راحتی هم، بلکه با تمام وجودمون کار را انجام خواهیم داد. اگر این عشق در ما وجود نداشته باشه، به راحتی از زیر بار وظیفه شانه خواهیم کرد. همین کراهت و رنج را ممکنه ما در عبادت هم داشته باشیم. ممکنه وقتی نماز میخونیم احساس سنگینی کنیم، گویا با کراهت داریم با خدا حرف میزنیم. کسی که خدا رو دوست داره، این اطاعت را به راحتی انجام خواهد داد. لذا در دل شب هم او بیدار میشه، با اینکه خواب امر لذت بخشی هست، اما او با خدای خودش مناجات میکنه و هرگز هم بر این که داره بر خواب خودش غلبه میکنه احساس پشیمانی و ناراحتی نداره، بلکه به عکس بسیار هم از کار خودش خوشحاله و لذت میبره.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم،
پنجره ای گشوده به روشنای آسمان.
الهی یا الهی یا الهی یا عظیم.
عشق، عشق الهی.
برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف همچنان تقدیم شما میکنیم. همونطور که بیان شد، یکی از آثار عشق الهی سهل شدن انجام وظایف دشوار و ترک گناهانیه که گاهی همراه با لذت هستند و ممکنه هر کدوم از این واجبات یا ترک محرمات امتحان الهی باشه. و همونطور که در برنامه گذشته گفتیم، خداوند انسان رو در طول زندگیش آزمایش و امتحان میکنه و اگه از این آزمایش ها موفق بیرون بیاد، مستحق پاداش و بهشت برین میشه. عشق الهی در این مسیر یاری رسان عاشق خداست تا هم به وظایف دینیش عمل کنه و هم در امتحانات الهی سربلند و سرفراز باشه. بخش دوم از سخنان دکتر ساجدی رو به اتفاق میشنویم.
خداوند ما رو در میادین مختلفی آزمایش میکنه و برخی از آزمایشات هم بسیار سخته. نیازمند هزینه مالی بالا هست، نیازمند هزینه جانی هست. ممکنه اگر ما عشق خدا رو به حد کافی نداشته باشیم، در اون امتحانات سخت الهی شانه خالی کنیم و زمین بخوریم. خیلی افراد هستن که به هر حال میگن ما حاضریم انجام وظیفه بکنیم و از یک حدی بالاترش دیگه حاضر نیستیم، مثل اونچه که در صدر اسلام در زمان امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد و برخی از یاران حضرت خواسته گفتن که ما حاضریم اسبمون رو بدیم شما برید باش بجنگید، یا مبلغی پولی اگر نیاز هست حاضریم کمک کنیم، ولی جانمون دیگه حاضر نیستیم. خب طرف مسلمانه، ولی در برخی از موارد حساس قدرت مبارزه با نفس خودش رو نداره، نمیتونه در اینجا خدا رو اطاعت کنه، در حالی که انسان مؤمن، چنانچه در سوره توبه اشاره شد قبلا، انسان مؤمن حرکتش به گونه ایه که اطاعت خدا رو بیش از امور دیگه محبوب میدانه و بیشتر دوست داره. از اگر ما این عشق را به دست آوردیم، امید این که موفق بشیم در مسیر خدا و در آزمایشات سخت هم موفق بشیم بسیار بالاست. اما اگر نه به فکر کسب عشق الهی نبودیم، تضمینی هم وجود نداره که ما بتوانیم در اون مراحل از اون پلها عبور کنیم. عبور از پل آزمایشات الهی نیازمند به کسب این محبت در دل هست. امام صادق علیه السلام بنابر روایتی که ازشون نقل شده میفهمن که وقتی که نسیم محبت الهی بوزه، در سایه محبوبش اون انسان مؤمن انس میگیره و او رو بر غیر خدا ترجیح میده، اوامرش رو انجام میده و نواهیش رو ترک میکنه. خب بنابراین ما اگر بخوایم در مسیر حرکت خدا به سوی خدا موفق بشیم، باید این رو به دست بیاریم. بنابراین دوستی خدا سبب میشه که سختی ها در اطاعت خدا بر انسان آسان میشه، و چه خوبه که ما ابزاری رو تهیه بکنیم که بتوانیم سختی ها رو برای خودمون آسان کنیم. در واقع عشق الهی مثل یک دستگاه کمک خیلی قویه که انسان در مسیر حرکت خدا در اتومبیل خودش نصب میکنه. هر قد این دستگاه کمک قوی تر باشه، آدم سختی های مسیر رو کمتر درک میکنه. هر قد کمک خرابتر باشه، ضعیفتر باشه، بیشتر انسان احساس فشار میکنه. این عشق کمک میکنه، یعنی در حقیقت یک سیستم کمکیه به وجود ما هست و به ما یاری خواهد کرد تا بتوانیم مسیر الهی رو با احساس آرامش بیشتری طی کنیم انشاءالله.
تبیین آثار و ارائه راهکارهای نیل به عشق الهی در برنامه عشق الهی. رادیو معارف. عشق الهی، حجت الاسلام زیایی و حکایت خوبان. حکایت خوبان.
یکی از اثرات عشق الهی انجام واجبات اطاعت بدون کراهت بلکه همراه با لذت هست. رسول خدا فرمود که، و در سیره ایشون داریم که، همین که هنگام اذان میشد میفرمودن ارحنا یا بلال، بلال ما رو راحتمون کن، که انه هنگامی که واجبات زمانش میرسید ایشون راحتشون در عبادت و انجام واجبات و اطاعت از خداست. ذره ای کراهت که نیست، لذت هم درش هست. ما در سیره بزرگان خودمون، در سیره علمای خودمون هم داریم. من امشب یاد میکنم از امام بزرگوارمون رضوان الله تعالی علیه، هنگامی که تبعید هستند در فرانسه، خبرنگاران دنیا، خبرنگاران مختلف جمع شدن با امام مصاحبه میکنن، اما امام روشنو بر میگرونن به حاج احمد آقا. احمد اذان هست؟ بله. آه، همونجا میگن و السلام علیکم و رحمت الله. چه لذتی در اطاعت خداست که در این اقبال دنیا به من نیست اون لذت، که یاد من نمیره و غفلت من رو فرا نمیگیره. خیلی مهمه یک مصاحبه کوچک، یک مجله کوچک با من داشته باشه، بنده خیلی از چیزا رو شاید فراموش کنم، اما امام همه اینها رو رها میکنه، اینها حقیقتا لذت درش هست، همه اینها رو رها میکنه، اذان هست، بله اذان هست و وارد نماز میشن. پس این اثر، اثر عشق الهی است که اطاعت